عکس مهم بوده، همه دنیا در موردش صحبت کردن. بعضی از خبرهای مهم اصلا در دنیا اینطور منتشر میشه، یک رسانه محلی اصلا منتشر میکنه. پس این نشون دهنده اینه که اون مغز محتوای تولید شده، اون فهوای محتوای تولید شده اگر خوب باشه، حتی اگر رسانه شما کم یا ضعیف باشه، به حال میگیره دیگه. اصطلاح بچه رسانه اینه که میگیره دیگه. خب ما در حوزه تولید محتوای بومی، همینطور که آقای مهندس افشار گفتن، از نظر من و شاید برخی از کارشناسان این حوزه خیلی ضعیف هستیم، یعنی نرفتیم به سمت تو. بیشتر مقهور طرف مقابل شدیم، هیچ وقت کمتر روایت اول رو داشتیم. گاهی حتی اومدیم روایت دوم بکنیم، اومدیم مثلا ابرو رو درست کنیم، زدیم چشم خراب کردیم. یعنی اگر شاید دفاع نمی‌کردیم بهتر بود. تو حوزه جنگ نرم حتما یکی از مهمترین نکات همین چیزیست که آقای افشار فرمودن، یعنی تولید محتوا، تولید محتوای بومی متناسب با ارزش‌های ما، متناسب با حفظ سنت خانواده و از این حرفا. شما در مورد تولید محتوا فکر کن چرا اینقدر ما ضعیفیم؟
ببینید، من یه اشاره‌ای بکنم به موضوع، به اصطلاح حالا به تعبیری، مصنوعات فرهنگی به معنای عام. اون چیزی که من فکر می‌کنم دو تا به اصطلاح جهت یا دو مجموعه باید این مصنوعات رو مورد توجه قرار بدن. یکی تلاش و کوشش انسانی است، یعنی ظرفیت انسانی. دومی مسئله فناوری هایی است که در راستای تولید محتوا نقش آفرین هست. به تعبیر در جنگ نرم امروز ما نیازمند به مغز افزارها و اینو من عرض میکنم، شاید تو ادبیات کمتر باشه، ما قلب افزار هم نیاز داریم. ما در حوزه انسانی واقعا ظرفیت بالایی نسبت به محیط حتی جهانی داریم، نه منطقه که سر جای خودش، اینو تقریبا همه اقرار دارن. ولی یه مشکلی که در این زمینه هست به نظر من، ما نقشه راه ایجابی برای تحقق خواسته های بومی خودمون در این حوزه نداریم. حالا اگرم دانیم بنده مطلع نیستم، باید شما کنکاش کنید، بررسی کنید، ببینید که اگر داریم چرا به افکار عمومی منتقل نمیشه. حالا شاید یکی از دلایلش هم این باشه که ما خیلی جامعه خودمونی بگم امیدواری هستیم. امیدواری کاذب هم درست نیست، یعنی ما باید فکر میکردیم و بکنیم که الان در سال، حالا از لحاظ میلادی عرض میکنم، 7-8 سال آینده ما، این دهه‌ای که ما پیش رو داریم، الان با صاحب نظران بنشینن بگن که چه فناوری هایی داره طراحی میشه و چه روش های تولید محتوا در این حوزه فناوری مورد توجه قرار میگیره که ما غافل نشیم، غفلت زده نشیم. من فکر میکنم که در این زمینه ما 4 تا نکته رو از لحاظ محتوایی مورد توجه قرار بدیم. یک، آگاه سازی عمومی. اگر تا دیروز صحبت از جوان و میان سال و خلاصه به بالا بود، امروز باز صحبت از کودکان و نوجوانان داشته باشیم. این خیلی مهمه. ما الان اگرچه جمعیتمون داره رو به پیری هم مثلا میره، با حالا انشاءالله اقداماتی که میشه مسئله فرق میکنه، امروز حدود 20 تا 35 میلیون انسانی داریم که داره هویتشون در رفتارهای اجتماعی و به ویژه با فضای مجازی داره شکل میگیره. اگر ما آگاه سازی منطقی، غفلت زدائی، تقویت سرمایه اجتماعی کرس کردم، موضوع بعدی ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی رو مورد توجه قرار بدیم، این 4 به اصطلاح جهت میتونه مباحث محتوایی به اصطلاح نگاه پویای ما رو نسبت به موضوعاتی که مورد توجه هست دنبال بکنه.
متشکرم از شما آقای دکتر فرزندی. به هر حال یه بحثی که وجود داره اینه که دیگه آدم‌ها الان دیگه شهروند نیستن، دیگه جهانوندن دیگه آقای افشار. یعنی در واقع این که آقای دکتر فرزندی میگن بحث مهمیه. نسل الان نسل بعد از 80 و حتی دهه 90 ها فرزندان رسانن. اینا در واقع ما با انسان رسانه مواجهیم دیگه. اینطور نیست که دیگه مثلا دوتا شبکه داشته باشه هر چی اون گفت مثلا، یعنی مثلا یه وقتی با برنامه دیدنی های خدا بیامرزه که اخیراً در واقع رحمت خدا رفتن مجری معروفمون، شما دنیای خارجت رو از همون برنامه دیدنی ها میدید، مثلا این تو کره چجوریه، نمیدونم تو آمریکا چجوریه، اروپا چجوریه، مثلا ای مردم فلانجا فلان رسم و رسوم رو دارن. این نگاه ما به خارج از کشور شاید همین برنامه دیدنی ها بود که یک شنبه شب پخش میشد، اما الان خب خیلی فرق کرده. یه بازیکنی توی تیم فوتبالی در اون سر دنیا گل میزنه، شما همزمان دارین تو تلویزیون میبینین، تو شبکه‌های اجتماعی میبینین، توی موبایل، تو خیابون دارین میبینین، و یا یک اتفاق و رویدادی در یک جای دنیا افتاده، در کسری از دقیقه شما هم مطلع میشین. و این البته فقط در حوزه خبر نیست، در سبک زندگی هم هست. نسل جدید شما میبینی که نوجوانان در واقع و جوانان حتی همسن و سال خودش در دنیا به چه شکلی در واقع داره زندگی میکنه، چه چیزایی براش مهمه، چه موسیقی براش مهم شده، چه کتابی براش مهم شده. همین که حضرت عالی میفرمید که یک کتابی کلش نوشته میشه تا یک پاراگرافش رو، یک بخشش رو در واقع در نهایت نفوذ بده، همین هست، مبتنی بر همین هست. یا یک کتابی در دنیا مهم میشه، همه میخوان اون رو بخونن. یک سریال در دنیا همه گیر میشه، همه میخوان اون رو ببینن. حالا اون سریال تهش چی میخواد بگه؟ راجع به کشتن صحبت میکنه، راجع به از بین بردن ارزش‌های خانواده صحبت میکنه. اینجا وقتی داریم راجع به جهان‌بندی صحبت میکنیم، خیلی خیلی مهمه که ما میخوام برگردم به اون جمله آخر فرمایش شما قبل از اینکه بریم سراغ آقای دکتر فرزندی. مسئله رسانه است. شاید اولین نسخه این باشه خب فیلترش کنیم و ببندیمش، یا مثلا جلوش رو بگیریم. این حتما اولین راهه و ساده تر، ولی حتما شاید از نظر من، حالا شاید دوستان قبول نداشته باشن، به جهت مسائل زیادی غلط‌ترین راهه. یعنی تو باید اتفاقا شما هم باید آخرش هم باید همین کاری کنین، آخرش هم شما از همون رسانه یا از ابزار رسانه مجبوری استفاده کنین که تولید محتوا بکنین، چون جنگ اون توه، شما نمیتونی بری یه جای دیگه جنگ کنی که. خب و اینجا باز دوباره مسئله تولید محتوا مطرح میشه و مهمه. وقتی که داره ترویج حیوان پروری میکنه یا مخالفت با فرزند آوری میکنه، شما باید یه ادبیاتی داشته باشی دیگه، جوابشو بدی، چون بالاخره شما هر شکلی بخواین جلو انتقال مفهومو بگیرین، اون منتقل میشه به اون بچه هم نسل خودش در این ور دنیا. خب شما جواب باید بدی، چون شما اونجوری فرمودید، من میخواستم بفرمایید که راهکارتون چیست. خب باشه، فیلتر نشه، مقابلش وایساده نشه، خب چیکار کنیم حالا؟
این بحث بسیار مهمیه. ببینید، رسانه دو تا ایراد داریم ما. یکی این که رسانه وقتی از سوی غرب مطالبی رو منتقل میکنه، تصاویر اینا گزینشی هست، غرب رو با آنچه که هست که منعکس نمیکنه. حتی به نظر من سفرهای سیاحتی و گردشگری اینا که میرن خارج، میرن نقاطی رو خاصی رو از اون کشور میبینن، به یه برداشت متفاوتی از واقعیات اون جامعه غربی به ما منتقل میشه. این خیلی تأثیرات سو میده. یکی اینه، یکی که خب بی‌تعارف با درسه رسانه ضعف داریم، چه در رسانه های گروهی، مطبوعات، از میشه صدا و سیما تصاویر گرفته تا فضای مجازی که متاسفانه این وضع هست. حالا تا بخواد این درست بشه که باید درست بشه، یعنی باید سرمایه گذاری بشه، میدان اصلی جنگ نرم همین عرصه رسانه به معنای رسمی شه. ما رسانه های دیگه ای داریم، ظرفیت های بسیار خوبی داریم که اونها بومی هستن، قوی هستن، میتونن مؤثر بشن، بشه که متحول بشه. مثلا فرض کنید در عرصه دینی، مساجد و حیات مذهبی یه فرصت گفتگوی مستقیم هست، بسیار هم مؤثره، منتها به شرطی که متحول بشه، متناسب با روز، به جذابیتاش و افزایش بده. خیلی از هیئت‌های مذهبی هستن، تنوع فعالیت دارن، اونجا جهادی میبرن، جوان ها رو جذب میکنن، خیلی رونق دارن دیگه، جمعیت های خیلی زیادی هم به اونها مراجعه میکنن، همشون هم جوان و نسل های
درست.
یا مثلا فرض کنید که در عرصه فضای آموزشی، خب ما نظام آموزش پرورشی ما قبلش مهد کودک ها، بعدش دانشگاه ها، کوچیک نیست، این ظرفیت عظیم تربیتی و تاثیرگذاری.
درست.
متاسفانه در این قسمت هم ما دچار مشکلاتی هستیم از گذشته. حالا بالاخره باورهای مدیرانی که این عرصه آموزشی رو برنامه‌ریزی میکنن، سیاست گذاری میکنن، مهمه. کسانی که میرفتن دنبال سند بی سی، این سندی که خب در یک مجامع بین المللی با اون فرهنگ طراحی شده، خب مسلما عملکردشون، خب بالاخره این ابزار به عنوان مهمترین ابزار تربیتی کشور باید روش کار بشه، سرمایه گذاری بشه. مقام معظم رهبری فرمودن که خرج کردن در آموزش پرورش هزینه نیست، سرمایه گذاری است، و این بایستی حتما مورد توجه. یا مثلا راهیان نور و امثالهم، اخیرا راهیان پیشرفت مطرح شده. من مطمئنم مخالف ترین فرد نظام جمهوری اسلامی اگر بره فردو رو ببینه، بره اصلویه رو ببینه، اون جایی که به دست ایرانی ها ساخته شده، اون عظمت رو ببینه، حتما متحول میشه.
بله.
مثلا مصاحبه شما بعد از بازدید از اونها یه چیز متفاوتیه. چرا ما از این ابزار استفاده نمی‌کنیم؟ یعنی ما همش نباید تو این رسانه کلاسیک و رسمی میدان رو طراحی و ترسیم می‌کنیم. بخش‌های دیگه‌ای هست که می‌تونه تاثیرگذار باشه و اتفاقا ما اونجا جای موثر برای حرف زدن داریم.
متشکرم از شما آقای مهندس افشار. آقای دکتر فرزندی، به هر حال یه لطمه‌هایی هم به ما زدن دیگه، یعنی نمیشه که بگیم که حالا مثلا اونا هر کاری کردن هیچ تأثیری نداشته، همه چی سر جاشه. نه، حتما تأثیر داشته. اتفاقا یه بخشی از متاسفانه اختشاشات و ناامنی‌های اخیر که الان اتفاق افتاده و ما باهاش مواجه هستیم پیرو همین مسئله است. یعنی حالا جدا از اون بحثی که نفوذی‌ها هستن و حضور دارن و خیابونا رو فلان، اینا همه سر جاش، خب یه بخشیش به خاطر لااقل اون هفته‌های اولش به خاطر تاثیرگذاری مال امروز و دیروز و یه هفته قبل و یه ماه قبل و دو ماه قبل نبوده. اصلا شاید مسئله مرحومه مهسا امینی خب خیلی مثلا اتفاقی به دستشون افتاد، یعنی یه واقعه رو به قول یکی از دوستان اینا قاپیدن، ولی در حالی که این فرایند رو آماده کرده بودن، شاید منتظر یه واقعه‌ای بودن که این مسئله بیفته. اما اون چه که به هر حال ما دیدیم و بحث‌ها و مباحثی که مطرح شد مسائلی نبود که یه هفته‌ای به وجود اومده باشه، نمیدونم مال 5 روز اخیر باشه، مال 10 روز اخیر باشه، نه، اینا چند ساله دارن روی موضوع کار میکنن، مسلط هم کار کردن و اصلا مستاق جنگ نرم رو به نظر من میشه در این دو هفته اخیر منتهی به در واقع مسائل مرحومه مهسا امینی دید و از نوع حرف زدن ها، از نوع دیالوگ ها، از نوع مباحثات و از نوع اصلا مجادله بر سر چیست. یعنی اصلا این نشون میده که طرف اومده تأثیرشو گذاشته. حالا درسته که به قولی دوستی میگفتش که فقط که نباید این تعداد نوجوان یا جوانی که آمدن در ابتدا بعدنم از صحنه هست شدن اینها توسط رقبای سیاسیشون که از اون طرف روشون سرمایه گذاری کرده بودن، فقط که اونا نیستن، شما نوجوانان و جوانان این رو ببینید که 13 آبان آمدن تو خیابون در سراسر کشور، حتما همینه، یعنی کسی تردیدی نداره. ولی به هر حال اینا روی بخشی از جامعه ما تأثیر گذاشتن دیگه. آقای دکتر فرزندی، چه کار باید بکنیم؟ مثلا دوستی میگفتش که ما هیچ برنامه‌ای برای دهه 80 نداشتیم. سلام نو، برای دهه 90 چه برنامه‌ای داشتین؟ همین الان بگین، الان شما از هر کدوم از این جاهایی که حالا شاید مسئولیت دارن که برای مثلا بحث‌های فرهنگی برای نسل ما، نسل‌های جدید ما صحبت بکنن، حتما این نقد بهشون وارده که به حال یه دوره‌ای که باید تصمیم می‌گرفتن برای دهه 80 یا نگرفتن. اما اگه اونجا نقد وارده، به نظرم الان با صدای بلند باید اعتراض وارد بشه که چرا خب برای دهه 90 کاری نمی‌کنید؟ چون نتیجه کار نکردن برای دهه 80 رو دیدین. برای دهه 90 ها حضرت آقا مثلا فرمودن آقا ما در کتب آموزشی چقدر اومدیم کار کردیم. واقعا این نقص وارده. از شما از آموزش پرورش شروع کنید، بیاید برید تا جاهای دیگه که مسئولیت دارن و این کارا رو باید می‌کردن. شما نمی‌بینید، لااقل من به عنوان یک در واقع انسانی که تو این جامعه دارم زندگی می‌کنم و یک بچه و یک دختر دهه 90 دارم، نمی‌بینم، لااقل من حسش نمی‌کنم که آقا یک کار ویژه‌ای روی دهه 90 داره میشه. این همون جنگ نرمه دیگه، اونا دارن پیش می‌برن و ما مخفول و با آرامش ایستادیم و نگاه می‌کنیم.
بله، موضوع به اصطلاح از منظرهای مختلف بهش داریم میپردازیم به صورت طبیعی. این بحث ها یک بحث عام داره، یک بحث تخصصی داره. نمیشه خیلی راحت در یک برنامه مثلا 40 دقیقه، اینم 2-3 دقیقه به یک سوال اساسی عمده‌ای در این زمینه پرداخت. من میخوام یادآوری کنم، حالا با توجه به اینکه بحث حوادث اجتماعی هم رو شما مطرح فرمودید، ببینید، عرض کردیم خانواده کانون آرامش، امنیت، انتقال امنیت به جامعه است. امنیت آرامش بدون اقتدار، استقلال، دانایی، توانایی حاصل نمیشه. ما جامعهمون نیاز به علم، ایمان و عمل شایسته داره. من دارم یک کلیدواژه‌های کلی رو عرض میکنم که خانواده اگر برخی از کارشناسان، برخی از مسئولان این حوزه میشنون، اونها توجه کنن. چون خطاب شما هم در سوال اینه که ما چه بکنیم. حالا بنده اگر تو دانشگاه تدریسی دارم، طبیعتا دانشجوی خودم رو، اگر تو خونه فرزندی دارم، طبیعتا ارتباطش، اگر توی سازمانم فردی هست، ما همه مسئولی. من عرض میکنم یکی از بحث هایی که متاسفانه در کشور ما یه مدار علارغم تاکیدات اسلام بهش توجه نمی کنیم اینه که ما کار گروهی و جمعی رو خیلی جدی نمیگیریم. همکاری به اصطلاح خود کسانی که باید برای اونها برنامه پیش بینی بشه رو جدی نمیگیریم. حتما باید این رو توجه کنیم. مسئله مسئولیت پذیری، گردش صحیح اطلاعات، الان اینو توجه کنیم که دشمنان با همه ابزارها و شیوه ها دارن خواسته های خودشون رو به صورت اطلاعات برساخته ای که دارن منتقل میکنن، ما منتقل نمی کنیم. اینها بحثایی است که باید مورد توجه قرار بگیره. فلذا من میگم مشارکت اجتماعی، تبدیل ظرفیت های فردی به ظرفیت های ملی. ببینید ما الان خیلی ظرفیت داریم، ملی ظرفیت ها پراکندن. جزایری هستند که خانه ها متولیان این هم باید این ارتباطات رو برقرار کنن. و موضوع بعدی این است که من فکر میکنم که اگر بخوایم به اصطلاح به سرمایه اجتماعی به عنوان یک بحث اساسی توجه کنیم در بر اساس آموزه‌های اسلامی، من سه تا محور خیلی گذرا رو عرض میکنم. مسئله اخوت و دوستی، هیچگاه مسائل ذهنی و قلبی با روش‌های تحکمی منتقل نمیشه. این اخوت و دوستی فرقی نمیکنه. باید اون پیرمرد 60-70 ساله با اون نوجوان اگر میخواد حرفش رو منتقل بکنه، من یه بحثی دارم، میگم که اگر بخواهیم داشته های خودمون رو منتقل کنیم، شاید 4-5 به اصطلاح محور نیاز داریم. اولین رفتار علمی و عقلانی است. دومی مسئله جذابیت. اینا روح حاکم بر اون کاری است که ما باید انجام بدیم. و مسئله بعدی این است که اگر ما جامعه نگری نکنیم، الان یکی از بحث‌های ما اینه که در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی عموماً جامعه نگر نیستیم. فیلم‌هایی که ساخته میشه در حدی که بنده حالا گاهی نگاه میکنم میبینم که یه جهت رو خوب دنبال میکنه. مثلا امروز مسئله به تعبیری ازدیاد نسل مطرح هست برای کشور ما، چون آینده 10 سال آینده به بعد تا 30 سال آینده تحولات جمعیتی در دنیا رخ میده. برخی از کشورها البته بیشتر در حوزه آسیا هستن، اینا یک تزاید جمعیتی خواهند داشت و ما به عنوان یک کشوری که داعیه دار یک فرهنگی در عرصه جهانی هستیم، یکی از نیازهامونه. فلذا وقتی آدم میبینه که تو این بحث دارن کار میکنن، ولی در کنار این ساختن مسائل فردی و اجتماعی در حوزه اخلاقیات، در حوزه باورها گاهی کمتر به این بحث. فلذا مسئله بعدی مسئله جامعه نگری است که من فکر میکنم اگر ما این کلید واژه ها رو به صورت کلی مورد توجه قرار بدیم، هر کسی در حوزه سیاست گذاری، در حوزه برنامه‌ریزی و در حوزه اقدام که حالا تو سیستم های هنری تحت عنوان مثلا تهیه کنندگی مطرح است و کارگردانی، به نظر میرسه که این بحث اگر مورد توجه قرار بگیره، انشاءالله ما به اهدافمون خواهیم رسید.
متشکرم از شما آقای دکتر فرزندی. ما وقت برنامه‌مون رو به پایانه، یک جمع‌بندی داشته باشیم. آقای مهندس افشار، ما در حد 1-2 دقیقه جمع‌بندی در خدمت شما هستیم.
من از این فرصت استفاده میکنم، اشاره میکنم به اینکه این تهدید چقدر میتونه تبدیل به فرصت باشه. همونطور که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند که در تهدیدها فرصت‌هایی است که در شرایط عادی نیست، واقعا میتونه فرصت باشه. چرا؟ ما فتنه های قبلی سیاسی اقتصادی بودن. اولین فتنه‌ای که در عرصه فرهنگی و ارزشی اتفاق افتاده این جریان اقتشاشات اخیر است که شما اشاره فرمودین. به نظر من این حوادثی که اتفاق افتاد یک آجیر خطر و یک زنگ خطری بود که خیلی ها رو بیدار کرد. خود مردم متوجه این مباحث شدن. این سواد رسانه‌ای که این عرصه پیدا شد تو هیچ کلاسی پیدا نمیشه. فهمیدن که فضای مجازی چه مسائلی داره، چه حاشیه‌ای داره و تأثیرش چی میتونه باشه. نهادهای فرهنگی قطعاً روی کرد و تحولی پیدا خواهند کرد. یعنی هر دستگاهی با خودش فکر میکنه خب چه کارهایی باید انجام میداده و نداده که این وضع پیش اومده، و شرایط کشور هم به طوری خواهد پیش خواهد رفت که این هماهنگی انسجام و تحول رو ان شاءالله مطالبه خواهد کرد. هر دستگاهی، هر سازمانی به تناسب خودش. حالا بعضی از دوستان به شوخی میگفت نه، اگر دشمن متوجه میشد که جمهوری اسلامی رو به حال خودش رها کنه، زودتر زمین میخوره، این کارا رو سر ما نمیخورد.
متشکرم از شما آقای مهندس علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر فرزندی خدمت شما هم هستیم برای جنبندی.
بله، توصیه بنده به خودم و همه کسانی که احساس مسئولیت میکنن اینه که بازگشت به خیشتن در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی با تمرکز بر آموزه‌های دینی در حوزه به اصطلاح مسائل فرهنگی و تهاجم نرم دشمن در این حوزه بهتر این است که ما به آموزه‌های خودی برگردیم.
متشکرم از شما آقای دکتر عباس علی فرزندی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل جنگ نرم و سیاسی. از شما شنوندگان عزیز و محترم هم که به قسمت دیگری از برنامه تهاجم بی صدا در واقع توجه کردید، برنامه ما رو گوش کردین. اینجا امروز در این قسمت از برنامه راجع به جنگ نرم و تلاش برای فروپاشی نظام خانواده در ایران صحبت کردیم. درباره این صحبت کردیم که اصلا چرا دشمن در حوزه جنگ نرم روی نظام خانواده تمرکز تا این حد خاص کرده، بعد درباره این صحبت کردیم اصلا چرا خانواده در ایران مهمه و اهمیت داره که اونها انقدر روش تمرکز کردن، و بعد به این مسئله پرداختیم که از چه ابزارهایی استفاده میکنه. امروز رسانه ها مهمترین ابزاری هستن که در واقع طرف مقابل داره ازش استفاده میکنه. در پدیده اخیر در اختشاشاتی که متاسفانه در برخی از این شهرهای ما به بهانه مرحومه مهسا امینی اتفاق افتاد، خیلی ها اعتقادشون بر اینه که این اصلا یک پدیده رسانه محور هستش، یعنی کل ماجرا و اصل ماجرا روی رسانه سوار شده، رسانه در واقع داره مدیریت میکنه، از رسانه به میدان میبره و از میدان به رسانه برمیگردونه. درباره آسیب‌ها و عوارض این نظام فرهنگی غربی صحبت کردیم و البته درباره این صحبت کردیم که چطور با تغییر سبک زندگی جنگ نرم رو پیش میبرن. اتفاقات مهمی داره میفته، از حیوان پروری، ترویج حیوان پروری، مخالفت با فرزندآوری تا کارهای دیگه‌ای که روی بحث حجاب و پوشش و رفتارهای اجتماعی دارن میکنن. به حال اینا از مصادیقی است که اینها روش دست گذاشتن، در جنگ نرم دارن کار انجام میدن. و البته درباره این صحبت کردیم که چه هزینه هایی رو در واقع خانواده ایرانی و جامعه ایرانی پرداخته از این جنگ نرم، و اینکه هر دو بزرگوار، یعنی هم آقای مهندس افشار و هم آقای دکتر فرزندی، راهکارهایی رو دادن برای مواجهه با این مسئله. از هر دو مهمان عزیزمون کمال تشکر رو دارم، از شما هم که برنامه ما رو گوش کردین تشکر میکنم. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد.
ولادت با سعادت فجر دانش‌ها و ارزش‌ها، آقا امام محمد باقر علیه السلام، پنجمین آفتاب امامت بر رهپویان عطر امامت مبارک باد.
سلام و درود خدا به تو، صلوات اهل سما به تو. به تو سلام ما، به تو سلام ما، به تو سلام و درود خدا، به تو صلوات اهل سلام و درود. سلام ما به تو، سلام سلام همه انبیا به تو، تحیت خیرالورا به تو. سلام ما به تو، سلام همه انبیا، آینه حسن طاهایی، وارث شکوه مولا، آینه ای نام حسن این از تو زنده، نورانیت تو زهرایی، شیلای روی تو جابر، ای عشق اول و آخر، ای جان حضرت سجاد مولانا، حضرت باقر، شیدای چرا همه نمیگن؟ چرا؟ نه 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 دوباره شیدای روی مولانا، حضرت باقر، مولانا حضرت باقر، مولانا نور محفل تو، نور هرا اجازه تو، اجازه انبیا، نور محفل تو، نور هرا انبیا، ای گل مصطفی، ای آینه قدر و حل عطا، ای کوثر حسن بی انتها، ای آینه قدر و حل، نمیگی با من با تو شده این مکتب زنده، با تو شده شیعه پایا، با تو شده با تو شده شیعه پایا، خورشید کلام تو مولا، چل چراغ راه آینده، تو راهی علم تو نامتناهی، دل ها تا علم تو نامتناهی، روشن با مهر تو جان ها، نور تو نور الهی، دل ها تا کوی تو راهی علم تو، دل ها تا مولانا، حضرت باقر، یه بار دیگه امام باقر رو صدا بزن، ماه رجب داره میرسه، بریم در خونه امیرالمومنین، حضرت باقر، تویی که نه هستی خدا علی، نه از خدا یک دم جدا علی، جدا علی، علی و یا علی، علی علی، تویی که نه هستی خدا علی، نه از خدا یک دم جدا علی، علی توی سید الاوصیا علی، جان شیرین مصطفی علی، توی سید الاوصیا علی، علی علی یا علی، دوباره توی که نه هستی خدا علی، نه از خدا یک دم جدا علی، توی سید الاوصیا، عالمی به زیر دین تو، ندیدیم آقایی عین تو، عالمی به زیر دستاتو بیار بالا، ندیدیم آقایی عالمی تو، عالمی به زیر دین تو، تو زهد و عدالت من میشد با وصله های نلین تو مولای ما همه هی در نور بی خاطر